أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عنایت داشتید که بعد از اون که محرمات 15 گانه رو در رابطه با ارتباط با محرمات محرمها به اعتبارش شمرد و بعد فرمود که این نوع ارتباط ها رو شرع برای شما قبول میکنه، و قبلش هم فرمود که این نوع حقوق ها رو باید رعایت کنی و هر کس حقوق خاصی در نظام الهی دارد در جمع‌بندی به عنوان جایگاه این دستورات، حالا در آیه 36 سوره مبارکه نساء می‌فرماد یرید الله لیبین لکم، 26 سوره نساء، خداوند اراده کرده است که برای شما یک بصیرت و یک فهمی رو روشن کنه. یرید الله لیبین لکم، خدا اراده کرده که برای شما مسائل روشن کنه، این که می‌فرماد چه چیزی حرام است، چه چیزی حلال است، چه کسی چه حقوقی داره. این یک بصیرتی است که می‌خواد به بشریت هدیه کنه. و دیگه چی؟ و یهدیکم، یرید الله رو بزنید به این قسمت، و اراده کرده است که یهدیکم سنن الذین من قبلکم، اراده کرده است با این دستوراتی که به شما میده سنن ملت‌های موحد و انبیا و اولیای گذشته رو هم برای شما روشن کنه، شما رو راهنمایی کنه به سنت‌های قبلی. پس جایگاه این دستورات الهی جایگاه یک قوانین ابدی، عمیق، تکوینی، تاریخی است، همینطور یک تذکرات اعتباری که نیست که. بعد که اینا روشن کرد که پس جایگاه این دستورات چقدر مهم و حساسه، حالا می فرماد و یتوب علیکم، و اینکه اراده کرده است که توجه خاصی به شما بکنه. عنایت دارید که توبه اول از طرف حضرت حق است، حضرت حق به خلق نظر میکنه، توجه میکنه، خلق متوجه ضعفاشون میشن، به حضرت حق توجه میکنن، بعد دوباره حضرت حق توجه میکنه به خلق. برای همین هم فرمودن توبه عبد بین دو توبه رب قرار داره. این بحثش رو دارید، اما اینجا خیلی دقت کنید، می‌فرماد اساس این دستوراتی که به خلق داده میشه برای اینه که خدا توجه خاص میخواد به شما بکنه. تاریخ توجه خاص خدا شروع شد از با این دستوراتی که اسلام آورده است. به تعبیر فلاسفه تاریخ میگن خدا میخواد برگرده به زندگی هاتون. خدا همیشه هست، همه جام هست، ولی بعضا زندگی ها طوریست که خدا از بین اون جامعه و اون خانواده میره. میگه خب حالا که شما رنج بی خدایی رو میبینین تو زندگی ها و تو بازار و توی بقیه نهادهای اجتماعی، خب راهش چیه؟ راهش رعایت این دستورات تا خدا برگرده به زندگی ها. یه توجه خاصی از طرف حضرت حق به اون جامعه میشه که این دستورات رو رعایت کنن. تعبیر عجیبی است. و یتوب علیکم، یعنی به سوی شما توجه میکنه، به سوی شما میاد. والله علیم حکیم. حالا این خدایی که به سوی زندگی ها میاد، زندگی ها را الهی میکنه، چه خصوصیاتی داره؟ علیم و حکیم است. علیم است، میدونه که هر کسی چه نیازی داره، چطوری رفع مشکل میشه، چطوری بشر هدایت میکنه، بشر هدایت میشه. و حکیم است، اون ورودی رو داره، اون برنامه‌ای رو داره که برای بشر پایدار است، فردا پشیمون نمیشه از این کاری که کرده است. خیلی دقت کنید آخر آیات اجتماعی که علیم و حکیم میاد فرق میکنه با آیات معرفتی. در آیات معرفتی میخوان بگن که آقا متوجه خدای حکیم که ابدیست باشید، خب معلومه. اما در آیات اجتماعی میخوا بگه که این دستوری که میدم ضامن بقا و قوام جامعتون میشه. عرض کردم بارها این آقای تافلر به اصطلاح که استراتژیستای آمریکاست، همین حالا هستش و صاحب نظر است، خودش تو اون کتابش رو که آینده میگه ما برنامه 50 ساله میریزیم برای رفع مشکلاتی که پیش اومده است، بعد یه برنامه 50 ساله میریزیم برای مشکلات برنامه 50 ساله قبلی. از خودش کتابش رو که آینده را نگاه کنید، حتما همینطور است. شما هم بکنید همینطوره، تافلر هم بکنه همینطوره. چرا؟ برای اینکه ما در حد حکیم نیستیم. حکیم یعنی کسی که در مقام همه ابعاد ثابت قرار دارد. وقتی میگن خدا حق است، حق یعنی چی؟ یعنی عین بقاست. خب چه کسی میتونه برنامه‌ای به ما بده که ما بعد از یه مدتی پشیمان نشیم؟ اون که حکیم است. اینه که آیه آخرش حرف برای شما دارد نسبت به قبلش. میگه این که من این دستوراتو دادم، یرید الله لیبین لکم، میخوام که شما بصیر بشین نسبت به مسائلتون و ناموس بقای بقیه قوم ها و ملت ها رو وارد زندگیتون کنید. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم. و اینکه خدا رو بیارین تو زندگیتون، از رنج بی خدایی نجات پیدا کنید. ببینید چقدر عجیبه که دستورات به ظاهر ساده راجب ازدواج و راجب مسائل اقتصادی و ارساینا چه نقشی داره. اینکه امیرالمومنین میفرماند با رعایت حدود الهی برکات آسمان به زمین میرسه. این یه قاعده تکوینی است. حالا تو دل این میفرماد که والله علیم حکیم. دوباره والله یرید دو را میارد وسط. در آیه 27 میگه والله یرید ان یتوب علیکم، مقابل چی؟ و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. دو تا اراده وارد زندگی ها میشه همیشه، دو اراده در صحنه است، یه اراده الهی که با این دستورات میخواد که توجه خاص به شما بکنه، و یه اراده الذین یتبعون الشهوات، اونایی که دنبال شهوت و افراطی‌گری یا میل‌های بی‌بند و بارند. شهوات رو هر جور میخواین معنی کنین، هم از معنای جنسی داره، هم معنای خوراکی، هم معنای تجملات دیگه. شهوت یعنی میل افراطی. میگه دو تا صحنه واقع شده است در عالم، یکی اون اراده الهی که ان یتوب علیکم، که با رعایت حقوق و عفت میخواد شما خدایی بشید و خدا بیاد تو زندگیتون، و یرید الذین یتبعون الشهوات، و اونایی که دنبال افراطی‌گری جنسی و نمیدونم بقیه نفس های ابعاد نفس اماره، اونا چی؟ اونا هم اراده کردن ان تمیلوا میلا عظیما، که شما منحرف بشید یک انحراف بسیار بزرگ. یعنی شما در یه جایی نیستید که بگون خیلی خوب، خیلی خوبم نباشیم پس بدم نیستیم. میگن همچه خبری نیست، یا باید خوب خوب باشی یا صحنه را طوری برات طراحی میکنن که بد بد میشی. فکر میکنی که دارن فریبت میدن که بگوی ما حالا تاغوتی یا قوتی نیستیم، تاغوتی هم نیستیم. میشه؟ یعنی شما به حق پشت کنید چی میمونه؟ باطل. وسط نداره که. وقتی توحید محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله بیاد به صحنه، هر کس نسبت به این توحید بی تفاوت باشد، بخواد و نخواد در اردوگاه کفر است و در بدترین انحراف هم هست، پیش میاد. معلومه طرف ممکنه اولش بگه خب ما خیلی کاری به این حال انقلاب و اسلام و اینا نداریم، همطور خر خودمونه میرونیم. بعد یه مرتبه چیزی جلو نمیرد، میبینین که وای چه بدی ها ازش صادر شد بدون اینکه خودش میخواست. چرا؟ نسبت به حق هر کس بی تفاوت شد، باطل اینا تنهاش نمیذارد. یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. رو این آیه خیلی میتونید فکر کنید که خیلی باید نگهبانی خودمونو بدیم که در خط توحیدی اسلام نگه داریم خودمونو. نگه نداریم، جریانی که دنبال شهوات است، پرخوری، تجملات افراطی، شهوترانی، اون نمیذاره شما راحت زندگی کنی، میبرده در یک انحراف بزرگ. یه خب سر این بود که من برای تو برنامه ریختم. حالا دوباره یرید الله، آیه 27-28، یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خدا روی همین حساب که یه همچی صحنه ای هست، تمام کفر اومد از که نقشه برای تو بکشه و میبینه تو ضعیفی. خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده است، نمیتوند راحت مقابل انحراف کفر واسه، اومد برای تو یه برنامه نرمی ریخ. این برنامه ای که میگه اینجوری ازدواج بکن، اینجوری رعایت حقوق افراد بکن، یه برنامه نرم است. یرید الله ان یخفف عنکم، خدا اراده کرده است که نرم با تو طی بشه، فشار بهت نیاد، راحت باشی از سختی ها، چرا؟ خب برای اینکه میشناسه بندش رو، میشناسه بندش رو که اگر که بهش پیشنهاد ثروت کلان بکنند به این راحتی فرار نمیکنه، در نمیرد. اگه بر بهش پیشنهاد اشرافیت و تجمل کنند در نمیره. برای همین اومدیم گفتیم مرز برای خودت میذاریم، مرز برای خودت تعیین میکنیم، تا در دل این مرزها خودتو نگه میداری. یه چیز عجیبیست. یعنی اگه انسان حقوقی که خدا براش تعیین کرده است رو بشناسه و عمل کنه، ظاهرن چیزی نیست، ولی تو دلش یک خطر بزرگ را از خودش دفع میکنه. ظاهرن آدم میگه خب چیزی نیست که حالا به ما این دستورات دادن که اینجور مثلا مسائل ازدواجمونو حل کنیم، اینجور مسائل حقوق و ارثمونو حل کنیم، این چیزی نیست. نمیگه چیزی هست، چون ما انسانی که خلق کرده میدونیم چی خلق کرده، ضعیفه. اگه خودشا در دل این قوانین الهی نگه نداره بیچاره میشه. کم دارید از این آدمو که اصلا نمیخواستن بد بشن. یه بار میذاشت این تلویزیون اینا که تو دادگاه میمدن به فساد افتاده بودن، صورتشون رو شطرنجی میکرد، گفت اصلا ما نمیدونستیم به اینجا میفتیم. خیلی خودش مونده بود چه شد به این بدترین کارا گرفتار شد. هیچ رعایت دستورات الهی را نکرد. ظاهرن دستورات آسان است، ولی انسان را از افراط و تفرید نجات میده. خب انسان اگر در دل دستورات الهی نباشد، یا گرفتار افراط میشه یا گرفتار تفرید. حالا عکسش، تو دل این دستورات یک سعه صدری نهفته است که اصلا آدم باورش نمیاد. خیلی ساده است، اما میفرماد که موجب یک استحکام شخصیت میشه. به شما گفتن آقا حقوق این افراد اینجوری باشه، یه بزرگ میشی، کاری نکردی. یا مثال سادهش همین که به شما میگن آقا حقوق همسرت اینست، حق نداری بهش تجاوز، مالشه. خب ظاهرا آدم میگه چیزی نیست که خب ما رعایت بکنیم و نکنیم. میگه نه، وقتی رعایت میکنی از شخصیت افراطی‌گری و تفریط‌گری آزاد میشی، یه شخصیت وسیعی میشی. سعه صدر برای انسانی که رعایت حقوق افراد بکند یا عفت خودش رو حفظ کند پیش میاد. خب شما دیدین که ما تو خود انقلاب الحمدلله آدم میبینه هرچی جلو میریم، این که جریانها از حالت افراطیگری آزاد میشن. اول انقلاب اینجوری بود دیگه، طرف اگه یک کمی مثلا حالا مثال میزنیم حالا ریشاشا نگذاشته بود سریعا کافر میشد. نمیگم کار راست خودش، بالاخره گناه داره، راست خودش هم گناه داره، هرچی هست، اما راست خودش، یعنی گفتن فاسق است، فاسقم که دیگه اصلا میشه غیبتش کرد به همین راحتی. یادمه که یه مسئله پیش اومده بود اون زمان که بنده اداره کل بودم، یکی اومده بود برای خودش قاعده ساخته بود که ولی فقیه که حکم خدا را داره دیگه، ولی الهیه، رئیس جمهور رو که حکم میده، پس در واقع حالا رئیس جمهور میشه چی؟ حکم ولی یا داره. پس همینطور که رعایت حکم ولی فقیه واجب است، دستور رئیس جمهور هم واجب است. رئیس جمهور به وزرا وقت حکم میدن دیگه، پس دستور رئیس جمهور که ایچی، دستور وزرام چی میشه؟ ولایتشون بر ماست، پس وزیرم ولایت داره بر ما، پس حکمش واجبه. وزیرم مدیر کل تعیین میکنه، بیا پایین. مدیر کلم اون کارشناس رو تعیین میکنه، اون کارشناس هم که آبدارچی رو تعیین میکنه، پس آبدارچی هم بر ما ولایت داره. یه همچی چیزی ساختن. خب خیلی چیز عجیب و داعشیش داشتیم میشدیم دیگه. دادم از امام استفتا گرفتم، امام فرمودن خیر این خبران نیست، طبق دستور اداری و قوانین خب باید رعایت کنید. اما ولایت ملایت یعنی چی؟ اینا چه تا کشیدین تا آبدار چیه اداره اینا؟ و خالب این تک نگری تک بعدی مال چیه؟ مال اینه که حالا در رعایت حقوق هم افراط بشید. خود من انچی تصور میکنم، مثلا راز این که سوره نساء بعد از سوره آل عمران اومده است برای این که رعایت حقوق برای جامعه، جامعه را از افراط و تفریط نجات میده. بله حالا میرسیم، هر کس راست بدیش بد است، اما بدیا را بشینین تقسیم کنین. حالا حوصله کنین به آیه 31 که برسیم خیلی این مسئله خوب روشن میشه. ولی انصافا آیه 28 رو ول نکنین، آیه عجیبیه. با میگه علت این که این جور ما برای شما قاعده گذاشتیم نجاتتون میدیم، میدونیم که انسان روی هم رفته ضعیف است، روی این خیلی بمونید. ربط بین یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان و ضعیفا ربط دقیقیه. یعنی این دستورات تو را از بسیاری مهلکه ها که عملا نمیتونی مقاومت کنی در مقابلش نجاتت میده. حالا دیگه هرچی میخواد روش فکر کنی. خیلی بحث فکریه عجیبیه. بعد حالا تو دل این دوباره بحث حقوق را میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا خوب آیه را دقت کنید. الا ان تكون تجاره ان تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. چه چیزایی آورد بس. اولش میفرماد که خب بچه مسلمونا اموالو باطل نکنید در رابطه با هم دیگه. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اموالتون رو مواظب باشید که رعایت حقوق بشه، باطل نکنید اموالتون. خب من اگه اون چه حقم است رو داشته باشم که این مال باطلی نیست، اما اگه حق شما بیاد وسط پیش من خب باطله. عکسش هم همینطور. میگه بچه مسلمونام بین خودتون اموالتون رو باطل نکنید، نخورید اموالتون رو به شکلی که باطل از مالتون نیست. بعد میفرماد الا اینا، میگن به اصطلاح استثناء منقطع، الا این که آره میخواین رابطه مالی داشته باشید، ان تکون تجارتن ان ترادن منکن، این که رابطه دون در رابطه با مال چی باشه؟ تجارت در عین تراضی، عین رضا، دو تا شرط. تا همینطور نه، باید که رابطه رابطه تجارت گونه باشه. یک تجارت، دو چی؟ ترازی، رضایت هم دیگه. بله بنده میرم این کالا را از جایی بالاخره سطمه میخورم میارم، خب حالا میخوام بفروشم به شما، در ازای این که بلند کاله را از جای آوردم اینجا یه وقتی صرف کردم دیگه، خب حالا باید یه مقداری حقم رو بگیرم. این کالا رو خریدم 100 تومن، حالا وقت گذاشتم باید بشم 110 تومن. تجارت خب، اما تو رو درواسی هم شما رو قرار ندم، شما منه تو رو درواسی قرار نده. باید این تجارت چی باشه؟ رضایت وسط باشه، تراز به طور ساده. این خیلی مسئله است. یکی از ضربه هایی که امروز ما در کل جهان میخوریم اینه که انسان ها را مضطر نسبت به تجارت میکنیم. این بده. همینطور که بده که شما یه طوری باشه که دولت بیاد یه دکون نونبایی توی محل بذاره، اجازه هیچ مغازه دیگه هم برای نونبایی نده، شما مجبوری از این بخرید. دولت تقصیر کاره. باید که انسانها اجبار نداشته باشن. خب هیچ جا دیگه هم نون نیست که بخره. این میشه همون چه خدا نگفت نکنی. یخته بیا جلوتر. انحصارها عموماً اموال باطل است. طرف مجبور باشه پیش این مغازه‌دار بره، یا پیش، یعنی این کالا رو فقط یه کاری کردن که این انحصاری میگن دیگه. انحصار بشر رو بدبخت میکنه. سرمایه داری یکی از ضربه هایی که به شما زده است اینه که الان کالاهای تکنیکی را در اختیار خودش گرفته است. برای همین شما میدین الان مردم ما، مردم ما و مردم کشورهای به اصطلاح جهان سوم بسیار کار میکنن، کم هم چیز دارن، کم هم سود دارن. دنیای مدرن بسیار کم کار میکنه، بسیار سود داره. خب این را چرا اینجور شد؟ تقصیر خودمون شد. ما متوجه نشدیم که آقا ما باید کالایی که نیاز داریم رو اگه میخواد در انحصار قرار بده یا نخواهیم، یا هم که خودمون بتونیم در فضای رضایت عمومی ایجاد کنیم. الان این آیه رعایت نشد و ضربش فوق‌العاده شد. این کجا گفتن تو دنیا که مردم مثلا ایران و مردم عراق و مردم مالزی و اینا این همه کار میکنن فقط برای اینکه یه نونی درارن نمیرن؟ مردم اروپا و آمریکا به کلی اونایی که به اصطلاح کار دستشونه اصلا کار نمیکنه، اصلا فقط هتل بعد هتل. حالا آقای ترامپ دیروز از کاخش تشریف میبره تو کاخ سفید. اینا عموما به جهت اینه که ما شرایط ترازی طرفین و تجارت رو عمل نکرد. بناشو تو کار کنی یا پول داشته باشی، کار نکرده پول از کجا میاری؟ چرا میگن دلالی حرام است؟ دلالی به این معنا که تو هیچ کاری نکنی، فقط به این معنا که یه تلفن میزنی میگوی آقا این کالا را از اینجا ببر اینجا، بعد یه مرتبه میگی تو ثروتمندی، اون بیچاره که این کالا را تهیه کرده مثلا گندم را زحمت کشیده یک سال کاشته است، پولی که گیره این میاد، این که فقط تلفن میزنه بیشتر از تمام، با یه تلفن تمام اون پولی که این بنده خدا کاشته است رو این میبره. مثال حالا به هر شکلی، حالا امروز یه شکلی دیگه است، دیروز یه شکلی دیگه. میفرماد نه، این اموالتون رو دارین باطل میکنین. نتیجهش حالا بعد عجیب است، پشت سر این آورده است ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. به قول علامه طباطبایی میفرمان حرمت مال به اندازه ایست که آن را در کنار حرمت ریختن خون خود و خون دیگران آورده است. این لا تقتلوا انفسکم چند تا بحث شده است، خوب دقت کنید. یه معنا این که یعنی آره خودکشی نکنید، به اصطلاح خودتون را به هلاکت نندازید. خب این درست خوبه، از ظاهر آیه در میام. علامه طباطبایی یه نکته دیگر اینجا میگن، میگن مسلمانی که مسلمان دیگر را بکشد مثل آن است که خود را کشته است، زیرا جامعه اسلامی یک جامعه واحد است. این هم حرف خوبیه. چه پس اولا مسئله حرمت مال را که میگه حواستون جمع مالتون باشد که خراب نکنید، مال از تجارت و ترازی بیرونش نیارید، کنارش رو برده خودتون را نکشید، یعنی قتل نفس نکنید. این دوتا در این حد مهم است. آیت الله جوادی یه فرض دیگه هم میگن، اینم قشنگ است، باز آیه میخونه، میگن که این که میگید خودتون نکشید، یعنی عملا اگر رابطه اقتصادیتون به هم بخوره باطل بشید اعمال اقتصادیتون، مثل اینه که در واقع همه کشتید، عملا حیات خودتون از بین بردید. هرچه هست آیه را دقت کنید، حالا دوباره بحث حقوق و رعایت حقوق رو کرده است و بعد میفرماد که مواظب باشید، یه نوع قتل است و یه نوع خودکشی است و میشد شما آثارش رو ببینید. یعنی این طرف که سادگی میکنه گرون میده، بیش از حقش میگیره، خب مگه نتیجهش نمیشد اونم که گرون خرید، بعد اونم بعد میره کالاشو چه کار میکنه، بالاخره خرج داره، خرجش در نیامد، پولی داد به اندازه پولی که داد کالا گیرش نیامد، خب مجبوره چه کار کنه، خودش هم همین گران فروشی ها بکنه، جامعه مضطرب میشه، جامعه دیگه هیچ کس امنیت نداره، خب میشه خودکشی. حالا اینا توسعهش بدین، امروز ضربه‌ای که سرمایه داری به بشر زد، اولین ضربه هم به خودش هم بود، نتیجهش این شد که این همه ثروت دارد و این همه مضطرب است. شما میدونید که تجارت های حقیقی خیلی سالم است. گاهی تاجر ما برای 10 تا مزرعه 10 تا کشاورز پول داشت که چه کار کنه؟ که حالا که این کشاورز آخر فصل گندمش میخواد گندمش رو بفروشه، یکی باشد که بخره، پس این تاجر ما 10 تا این مزرعه رو میخرید. بعد چه کار میکرد؟ میرفت به 10 تا مثلا باربرز، ما میگم آسیاب دار، میفروخ. خب حالا دوباره چه کار میکرد؟ سودش رو برمیداشت، دوباره این پولی که داشت پولی بود که برمیداشت برای خودش، یا دوباره اگه این پولا نداشت کشاورز بنده خدا که میکاش میخواست پولش رو بگیره، خب پول نداشت. پس در واقع تاجر گذشته پولداریه به نفع مردم بود، همیشه هم همینطور بود. اومن تجار آدم های بسیار محترمی بودن، پولشونم برای خدمت بر بقیه بود، که امروز تحت عنوان کارآفرین میگن. واقعا طور نیست آدم پول داشته باشد ولی کارآفرین باشه. داشتیم هم همین حالا هم داریم بعضیا که نه ثروتشون اونچنان در خدمت مردمه که اگه این ثروت ها نداشتن اون کارگر به زحمت می افتاد. ولی اینجوری اگه نشد همه به زحمت هست، از سرمایه دار بگی به زحمت هست تا کارگر، و این مشکلی که الان ما داریم از این جهت از این قاعده است. خب وقت این آخر آیه 29 رو یخده روش فکر کنین، حالا اول و وسط آیه رو داشته باشی، بعد می فرماد ان الله کان بکم رحیما. آیه خیلی، بابا خدا خیلی هوا شما را داره، رحیم گفت، رحمان که نگفت، که یعنی خیلی میخواد شما به زحمت نباشی. پس این دستورا که میده، این که میگه مواظب اموال باشید، این که میگه رعایت حقوق افراد بکنید، این که میگه حرام انفس و جان انسانها را رعایت کنید، هوا دونه داره، میخواد به بحران نیفتی. دیدین که مثلا اخبار هر دیروز مثلا 6 داره تو آمریکا، هر کی کشته است، هر روز دیگه، حالا 6 که کمش است دیگه، یارو اسلحه به هم داره دق دق میکشه. چرا؟ حریم حیات انسان ها به هم میخوره. چرا؟ خب برای اینکه حریم اقتصادی انسان هم رعایت نمیشه. یه دیش سرمایه دار زالو صفت خیلی راحت حقوق بقیه را برای خودشون میگیرند و سیطره برای بقیه دارند. تاجری که 10 تا پول 10 تا کشاورزا میخواست بده که سیطره نداشت، با هم میشستن چایی هم میخوردند و احترام هم داشتن. این میگه من طوری برای شما برنامه ریزی کردم در جامعتون که دلواپسی نباید داشته باشید. ان الله کان بکم رحیما و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. حالا اگه کسی نه رعایت نکنه، یفعل ذالک، ذالک رو بزنین به همین موردایی که گفت که رعایت اموال رو نکنید، رعایت جانها رو نکنید، میگه اگه کسی از سر تجاوز و ظلم این اقداماتو کرد، رعایت حقوق رو نکرد، اموال باطل رو وارد زندگیش کرد، خیلی زود وارد آتش میشه، به آتش سوزانی وارد میشه. حالا این که میگه زود، هم میتونین بگین که چون قیامت نزدیک است، هم هم میتونین بگین نه، خود جام آتش میگیرد زندگی ها، چیزی که امروز شما میبینین دیگه. چطور میشه که زندگی ها مگه آتش گرفتن غیر این است که طرف سه تا چهار تا جوون داره هم تو بیکار جلوش دارن؟ خب این هم یعنی آتش گرفتنه دیگه. اون یکی هم یه جور دیگه آتش میگیره، اون که خیلی پول داره، بچه‌هاش تو سرش میزنن میگن چرا برای ما، دخترش بهش میگه نه من تو خونه تو زندگی نمیکنم، خونه تنهایی میخوام. آقا دختر مجرد خونه تنهایی وقت چه کار میکنه؟ بفرما. اون یه جور زندگیش آتش میگیره، اینم یه جور زندگیش آتش میگیره. زندگی ها آتش میگیره وقتی رعایت حقوق نشه. حالا ببینید چقدر خوبه آدم این قرآن را برگردوند به جامعه و با مردم در میون بگذاره. مردم حالا تو به خصوص حالا آیه بعدی میگه که چقدر کار ازش میاد. خب بعدم گفت و کان ذالک علی الله یسیرا. اینا شاید قشنگ ذهنتون بگیرد که خدا داره میگه فکر نکن این کار سختیه، خیلی زود همه چی میریزه به هم. و شما نمونه شد بازداشت تو جنگ با اون همه سختی ها و فشار ها زندگی ها کمتر آتیش گرفته بود. خب پس معلومه که نگم که خب حالا وضعمون خوبه جنگ نداریم نمیدونم، نه، اگر که رعایت حقوق نشه زندگی آتیش میگه. و برای خدا سخت نیست که یه مرتبه اصلا آدم باورش نمیاد. موردای هر کدوم شما که بشینید میبینید موردا عجیبا غریبی داره. بنده خودم اصلا باورم نمیاد، طرف یه مرتبه خیلی عجیب، اول عیالش سکته کرد، بعد گفتم بالا خودش هست یه بچه کوچیکم دارن زندگیش نمیگن، بعدم خودش سکته کرد، حالا یه بچه کوچیک، عیال دیگه خلاص شد، زندگی قشنگی داشتن میکردن. اما یه مرتبه حالا چون آرزوهای بلندی کردن حساب این کارو نکردن. خب آدم ها حسابی چرا نمیشینید حساب کنید که بابا همون زندگی قشنگ اولیه که داشتید میشد باش زندگی کن. یکی یا دوتا ندارین دا، طرف قشنگ داشت، یه خونه ای داشت زندگی میکرد، وزش هم قشنگ میگه، گفت خب این خونه را میشد فروخ، حالا مثلا فلان کار کرد، بعد از 5-6 ماه هم خونه داریم هم مثلا کلی چیز داریم. مگه دست تو به خدا رزق تو کرد دست خونه را؟ پس راضی باش. حالا میرسیم ما، چرا راضی نبودی؟ چرا تمنای چیزی را کردی که مالد نبود؟ حالا برسیم خیلی خوب است بحث کنیم. آیه 32 که میگه ولا تتمنا ما فضل الله بهی حرف داره. یه مرتبه شما دیدید که نه، چی شد؟ چیزی نگذش که یهو خونه دو برابر شد، دیگه نمیتونید خونه بخره. حالا حساب کن، حالا هم خونه داشت هم وضعش خوب بود، حالا با این وضع خوب یعنی اون تجارتی که میکرد بر فرض، نهایتش هم باید کرای خونه بده، چه کار کنه؟ هم بخوره، یکش به دوش گیر کرد. همین آدمی که خیلی راحتا خیرم بود، کمکم میکرد، حالا فقط نمیرد خیلیه. یعنی اینجوری آیه را فکر کنید، روش حساب دست شما نیست. شما راضی بشید به اون چه که خدا براتون مقرر کرده است. همه اینا را گوش بدید بیاید سر این آیه. این تجتن بو، این تجتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. پس آدما حالا که اینطوره، اگر از کارای زشت بزرگ اجتناب کنید، کارا کوچیکتون را شطور دیدی؟ ندیدی. از قرآن در میارم ها، این تجتنبو کبائر ما تنهان عنه، اگر که اجتناب کنید از کبائر اونچه که نهیدون کرده، یعنی از گناه ما را نهی کردن دیگه، یعنی اگر از گناه های بزرگ اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم. سیئات مقابله چی باید بذارین؟ کبائر دیگه. یعنی از گناه های کوچیک و ساده میگذاریم. نکفره معنیش همون شطور دیدی ندیدیه با، یعنی میپوشونیم. و دیگه چه کار میکنیم؟ عجب، این وعده ریشش کجا؟ و ندخلکم مدخلا کریما، در یک جایی که بسیار محترم میشوید قرارتان میدهیم. مدخلا کریما. خب اینجا برای شما سوال پیش بیاد، این اولا این آیه این وسط چه کار میکنه، چی میخواد بگه؟ چون به خصوص با آیه بعدی خیلی برای ما حرف داره. ثانیاً چی میخواد بگه؟ این کبائر چیه که اگر که شما ازش فاصله بگیرید، حتی گناه‌های کوچیک را بدون توبه ازش میگذرند؟ با توبه که هر گناهی را میگذرند، بزرگا کوچیک نداره که. این به قول آیت الله جوادی من حتی یاد داشتم کردم، با فرض عدم توبه از سیئات، با سیئات که خب با توبه میگذرند، اینجا که میگه میگذریم از سیئات، با فرض عدم توبه میگذریم. یه مثال میزنم مقدمه این تفکر انشاءالله قرار میگه. شما این روایت مشهور را دارید که حب امیرالمومنین حسن است، حب علیین حسن است. بعد میفرماد که اگه این حب با داشته باشی، لا یزرها سیئه، اگه این حب با داشته باشی، گناه های کوچیکت ضربه بهت نمیزند. و عکسش هم دارین دیگه، بغض و علیین سیئه. میخواد چی بگید؟ اول روایت نگاه کنید، یعنی اگه جهتگیری درست شد که انسان معصوم بزرگی را تونستی باش رابطه عاطفی برقرار کنی، لغزش های کوچیک تو را از اون هویت متعالی خارج نمی کنه. خوب دقت کردی؟ راستی هست یا نه؟ شما علی را دوست داشته باشی، حالا دیگه کم کسی دوست داشتنی که میگیم، یعنی دوست داشتنی که شخصیت آدم هماهنگ بشه با وجود مقدس امیرالمومنین. میگم امیرالمومنین این کارو کرده، چشمم هست اهلش. حب اولیاء معصوم اقلش اطاعت است، اقلش اطاعت است. خب یعنی هماهنگی شخصیت. خب پس تو این روایت میگه اگر جهت گیرید به سوی انسان کامل معصوم بود، سیئه ها ضرر به تو نمیزنه. به همون معناست که یعنی خدا نقش سیئه ها را کم میکنه. از اینجا میخوام از این آیه استفاده کنیم که میگه آدما اگه اسلام اومد، اگه اسلام اومد و اگه تو اسلام را پذیرفتی، اگر جهت گیرید الهی یا توحیدی شد، حالا اخلاقت هنوز یه خورده خوب نشده، هنوز اون صفات رذیلت و نتونستی خیلی جمع جورش کنی، اونجایی که حق و ناسی وسط نباشه کتا میایم. بالاخره یه ضعفایی داشتی، یه نقصایی داشتی دیگه. خودتون دیدن که گاهی آدم یه سستیایی میکنه، میگه اگر اون جهتگیری درست باشد، این ضعفای کوچیک رو خدا خودش یه جوری پاکش میکنه. نکفر. بیاین مثال انقلاب بزنیم. کسی که جهتگیریش مقابله با استکبار است، این جهتگیری بزرگیه، در گردونه انقلاب اسلامی مقابل استکبار است. حالا بعضی ضعف هم داره، این آدم بزرگه، این آدم از کبیره تاریخ کبیره بزرگ، گناه بزرگ تاریخی فاصله گرفته است. این آدم رو کم حساب نکنید روش. توی این بچه ها حزب الله یکشون دانشجوی ما بود، خیلی هم سخت فارسی حرف میزد، بعد مدتی نبود، بعد یه بار تشریف آوردن پزشکی دانشگاه اصفهان درس میخوندن، یه بار تشریف آوردن، همونطور که اختلاط میکردن دیدم خیلی مثلا میگفت، اصرارش این بود که بعضی این کتاب شما رو میخوام ترجمه کنم، چون میگفت بچه های خوبی هن. خیلی هم ضد اسرائیلی هن. اما گاهی هم رعایت بعضی جزئیات ها نمی کنند و این حالا در سر بسته. خب آره زنده باد ضد اسرائیلی هن بر مبنای دین و نه بر مبنای کمونیست بازی، نه حزب الله که خب شما میدونید چطوری ضد اسرائیلیه، با ذیل امام و رهبری ضد اسرائیلی بودن. بهش همین همین میگفت خیلی بچه‌ها خوبی هن. اما این ضعف های جزئی هم دارن. خب آره خدا این ضعف و جزئی را چیزیش نمیگه. دشمن نامرد میاد برای شما عکسش میکنه، میگه آقا این که شما خیلی قبول دارید همچه علیه السلام نیست، سیغه کرده است. حالا چیکار کنم مگه من سیغه کم سالا حالا سیغه کردنش که چی؟ تو این جهتگیری شو ببین چقدر بزرگ اومده از تو صحنه. یا نمیدونم خیلی علیه و همه حالا هم تو بنده یادم یاده این حاج آقا رحیمیان یه زمانی یاد نیست که ایشون مسئول مالی دفتر حضرت امام بودن که بنیاد شهیدم بودن علنم تولیت جمکرانه دارن. ایشون میگفتن من دو تا ریش تراشیده رو خیلی دوست دارم، یکی عزت بگویچ، یکی ظهیر نژاد. ظهیر نژاد یاده دونه که مشاور حضرت امام بود، ریش تراش گفت خیلی دوستش دارم، برای اینکه این یه جنسی. عزت بگویچ هم که یاده دونه که بوسنی گوه کروات هم میزه، میگفت اینا خیلی الهیه. خب ایشون با حالا یه خاطرم بعد نیست اینجا میگفتن که خود ایشون میگفت یکی از این مسئولا را گفت فرمانده های نیرو هوای تازه گذاشته بودن یه آدمی، میگفت شروع حالا خب هر وقت بحث نظامی میشد امام ظهیر نژاد را میبردن که نظر بده. ایشون گفت بسم الله، این یارو که اومده بود حالا میخواست جانماز آبه که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کنله ولی، گفت اوی آقا که عوام نیست حرف دار بزن. گفت اینقدر امام خندیدند و خوششون اومد که بیا جلوی ما الله و کو حرف بده بزنی جا کارا زنده. یعنی ببین این تیپ خب معلومه است که باید خوشی یه چیزی است. جهتگیری های بزرگ مسائل جزئی را تمام میکنه، اصلا نمیذاره حال آدم گرفته بشه. من دلم میخواد بله اتتوره علامه طباطبایی همین ذیل این آیه 16 تا کبائر رو شمردن طبق روایت است. روایتش آیت الله جوادی تو تسنیم آوردن. مثال میزنیم مثلا خود قرآن میگه شراب شرک، اولی شرک، شرک کبائره دیگه. شرک یعنی چی؟ یعنی جهت الهی نداشته باشه دادم. معلومه حالا هرچی هم خوب باشه به درد نمیخورد. عکسش شما موحد باشی خیلی چیزا ما ندیده میگیری. شما توحید این تاریخ یعنی استکبار ستیزی در ازای مقابله اسلام با استکبار، نه هر استکبار ستیز. لنین هم به قول ظاهر استکبار ستیز بود، اونه نمیگیم. الان در جاده انقلاب اسلامی مقابل آمریکا ایستادن اینقدر بزرگ است که همه زشتی های جزئی ها میشه نادیده گرفت. ترس کردم حزب الله را مثال زدم، چون این آقایی که برای ما یه ریز تعریف کرد میگه حتی بعضن ما توی اون قسمت مرکزیمون کسایی داریم که همچه حجابشون هم رعایت نمیکنه ولی پذیرفته شدن. نه منظورم شورای مرکزی، اون جایی که مثلا بچه ها باید تصمیم بگیرن، ولی میگفت نه خود حضرت حسن نصرالله جهتی ساخته است که اینا تماما فدای اسلام و مقابله با اسرائیل هستن. خب حالا اینجا این ندیده گرفتن را تو سیره حضرت امامم که بسیار داریم، بسیار داریم. حالا بعد خودتون نگاه میکنم این وقت آخریش هم درست میشه. پس چرا این آدمی که جهتگیری اصلیش درست هست هم از کارهای زشت کوچیکش صرف نظر میکنند و چی؟ ندخلکم مدخلن کریما. یعنی آقای ظهیر نژاد الان جاش کجاست؟ مغزی بهش کریم، بزرگی ازش خلاصه بهش میدن.
میگه اگه کسی جهتگیریش درست باشه، حالا همون مثالی که زدیم، حب امیرالمومنین داشته باشه، خیلی محل وجودیش چه در این دنیا چه در اون دنیا محل وجودیه کریمان است. و حالا تو دل این دیگه قول میدم بحث نکنم و نترسید، تو دل این آیه بعدی فوق‌العاده است که میگه آدم ها چرا تمناهایی میکنید که شأن شما نیست؟
ولا تتمنا تتمنا ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض.
چرا تمنای باطل میکنید، آرزوهایی که مال شما نیست، خدا این توانایی به اون داده است. نوش جانش میگه نخوا که اون نداشته باشه تو داشته باشه، چون بعدش میفرماد واسأل الله من فضلهی، میخوای از خدا بخوا اما نخوا اون نداشته باشه. بعدش بحث زن و مرد میکنه که هر کدوم توانایی خاصی دارن. اینقدر این آیه رو اگه بتونیم روش کار کنیم برکت داره که در یک تعادل بزرگ روحانی انسان را قرار میده. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب بزرگی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء معصومت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولایمان امام حی حاضر فعال انقلابی حضرت مولامون امام زمانمون را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ بزرگ لطف متعالی توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این حضور نور مهدی در این عالم رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران.